بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم که هر جاه و هویت و اتحاد نفس الامری یا به تعبیری حمل فلسفی باشه، ذهن در اونجا میتواند گزاره و حملی رو به حسب ظرف خودش شکل بده. حالا در تمام این مواردی رو که ذهن میتواند این کار رو انجام بده، عرف عمومی لزوما هم رو محقق نمی کنه. عرف عمومی باز به حسب استقرایی که صورت گرفته، تنها دو مورد از مواردی رو که میتوانست به نحو ذهنی حمل بکنه، حمل ذهنی رو شکل میده و به نحو عمومی ازش استفاده میکنه، فقط دو مورد رو بهره میبره. مورد اول در جاییست که ما اون رو به عنوان گزاره و حمل اولی ذاتی معرفی میکنیم. دیروز عرض کردیم یه برداشت عمومی از حمل اولی هست که این رو فقط مختص ذهن و مفهوم میکنه، که نه هیچ ارتباطی با خارج نداره. یعنی وقتی ما میگیم موضوع و محمول در حمل اولی ذاتی، در حمل اولی ذاتی اینها اتحاد مفهومی دارن، کنه این برداشته که فقط تو ذهن این گزاره شکل میگیره و ربطی به واقع و خارج نداره. خب یه برداشت. برداشت دیگر، عرض کردیم حاجی سبزواری در شرح منظوم میفرماد، عبارت بسیار دقیق و قابل توجهی است، و اون اینه که در حمل اولی اینجور نیست که فقط اتحاد وجودی باشه اونگونه که در حمل شایع هست. معنای این سخن چیه؟ اینه که مضاف بر اتحاد وجودی، اتحاد مفهومی هم هست. یعنی به تعبیر حاجی سبزواری اصلا معنا نداره که اتحاد مفهومی باشه ولی اتحاد میان محکی موضوع محمول در خارج نباشه. یعنی این دیگه به تعبیر وقتی که این اوجشه، وقتی اتحاد مفهومی باشه، دوتا شی یعنی موضوع و محمول از جهت مفهومی با هم دیگر متحد باشن، قطعاً به لحاظ مصداقی با یک دیگر اتحاد دارن. این اوج اتحاد هست، اوج ارتباط هست. این بیان حاجی سبزواری بود که دیروز متنشم خوندم. علامه طباطبایی در عبارتی که الان تو نهایی میخواییم بخونیم، ایشون میفرماد که حمله های اولی دو دسته هستن. برخی از حمله های اولی فقط تو فضای مفهومی و ذهنیه. یعنی اتحاد وقتی ما میگیم مفهومی اصلا ناظر به واقعیت خارجی نیست. ولیکن برخی از حمله‌های اولی همین است که جناب حاجی سبزوار می‌فرماد. یعنی وقتی اتحاد مفهومی هستش، اتحاد وجودی و خارجی هم هست. بیان علامه در نهایه به این شکل. لذا در پایان کار ایشون پیشنهاد می‌کنه که ما در حمله اولی نگیم اتحاد مفهومی میان موضوع و محمول هست. برای اینکه هر دو قسم حمله اولی رو شامل بشه، بگیم اتحاد ذاتی میان موضوع و محمول هست. اگر بگیم اتحاد به حسب ذات، به حسب حقیقت، به حسب ماهیت، اگه اینجوری بگیم، بحث آزاد میشه از این که فقط تو ذهن باشه. ممکنه تو ذهن باشه، ممکنه هم تو خارج باشه، هم تو ذهن باشه. لذا ایشون این بحث رو مطرح میکنه که بهتر اینه، اسباب این استش که ما تعریف حمله اولی رو نگیم اتحاد موضوع و معمول به لحاظ مفهوم، بلکه بگیم به لحاظ ذات. چون اگه ذات بگیم، هم میتواند خارجی باشه و هم میتواند در واقع یعنی ذهنی، خارجی، وجودی و مفهومی باشه، هم میتونه مفهومی صرف باشه. حالا این بیانی است که علامه مطرح کرده. ممکنه دقت‌هایی هم در ارتباط با بیان علامه بشه مطرح کرد. در هر صورت این چیزی است که علامه توی نهایه غیر از مباحثی که در بدایه آورده مطرح کرده. نگاه بفرمایید عبارتشون. می‌فرمان که لکن التعارف العامی کما اشرنا الیه خص الحمله علی موردین من الاتحاد مع الاختلاف. تعارف عمومی، متعارف عمومی، چنانچه پیشتر هم اشاره کردیم در اول همین فصل، حمل را یعنی شکل دهی به حمل ذهنی را اختصاص داده بر دو مورد از اتحاد با اختلاف. فقط در دو مورد از اتحادی که به همراه اختلاف هستش و مصحح حمل ذهنی هست، در اونجا عرف عمومی حمل ذهنی رو شکل میده. یکی اینه، احدهما ان یتحد الموضوع و المحمول مفهومن، موضوع و محمول به لحاظ مفهومی با هم دیگر اتحاد داشته باشن. یعنی دیگه بحث وجودی اینجا فعلا مطرح نیستش. هرگاه در گزاره‌ای موضوع و محمول مفهومن با هم دیگر متحد باشن، مفهومن متحد باشن، اینجا رو میگیم حمله اولی هستش. خب یه نکته رو ما به لحاظ مباحثی که گذروندیم داشتیم که در یک حمل فقط جنبه اتحاد کافی نیست، با جنبه اختلاف هم باشه. تو حمل اولی مهمترین پرسش اینه که اون جهت اختلاف چیه بین موضوع و محمول. موضوع و محمول وقتی میگید مفهومن یکی هستن، این اتحاد خیلی شدید میشه. خب اون جهت اختلاف چیه؟ در بدایت الحکمه علامه طباطبایی به لحاظ اون چی که در آثار دیگران مطرح شده، دو نوع از در واقع مغایرت و کثرت میان موضوع و محمول رو در حمل اولی توضیح داده. اون دو نوع هم در ذهن دوستان هست، معروف هست. یکی تکثر به لحاظ اجمال و تفصیل، چون موضوع و محمولی که مقایسه میکنیم از جهت اجمال و تفصیل با هم دیگه مختلف هستن. مثل چی؟ مثل اینکه میگیم الانسان و حیوان و ناطق. این اون وقتی رو که شما معرف رو موضوع قرار میدید، معرف رو محمول قرار میدید. در اینجا تفاوت موضوع و محمول به اجمال و تفصیله، و الا مفهوما یکی هستن. انسان با حیوان ناطق یکی هستش. خب این یک نوع اختلاف. یک نوع اختلاف دیگه ای که بازم به نحو مشهور میگن این است در جایی که توهم سلب شی از خودش بشه. مثلا البته این توهم چون عموما صورت نمیگیره، از کل این حمله‌ها، حمله‌های متعارف که نیست، حمله‌های متعارف در مقایسه با شایع، اینو عرض خواهم کرد، توضیح خواهم داد، و الا هر دو تا تعارف عمومی هست، ولی در مقایسه با شایع این بسیار کمتر هست، ولی اتفاق میفته. خب نوع دوم که به نوع مشهور گفته میشه اختلاف، به این حسب هستش که توهم اختلاف شده، ما میخوایم اون بگیم این اختلاف وجود نداره. یعنی توهم شده که این آن نیست، سلب شه از خودش. در این بستر اختلاف توهمی ما میایم چیکار میکنیم؟ اتحاد رو برقرار میکنیم. پس باز اتحاد به همراه یک اختلاف میشه. این دو مورد رو همه میگن. علامه طباطبایی به لحاظ، حالا اینجوری گفته میشه، به لحاظ دیدگاه خاصی رو که در خصوص حمله اولی داره، دو مورد دیگه رو اینجا اضافه کرده. یه مورد حمله جنس بر نوع هست. مثلا میگیم الانسان و حیوانان، به لحاظ بیانی رو که علامه طباطبایی داره، این حمله اولیه. خب وقتی میگیم الانسان و مثلا حیوانان، وقتی ما جنس رو بر نوع حمل میکنیم، در اینجا اتحاد و اختلاف به چه شکله؟ حالا بیان اتحاد رو من عرض خواهم کرد، در متن رسیدیم عرض میکنم، ولی اختلافی رو که داشتیم، اختلافات رو میگفتیم، اختلاف به حسب ابهام و عدم ابهامه. نوع مبهم نیست، جنس مبهم هست، پس میان اینها اختلاف هست. این قسم رو علامه اضافه کرده. یه قسم دیگر، حالا عرض کردم بنابر اون چیزی که گفته میشه، اینا نظرات اختصاصی علامه است. یه نوع دیگری که باز علامه اینجا آورده، اونجایی هستش که شما فصل را بر نوع حمل بکنید. مثلا بگید الانسانو ناطقان. در این مورد اختلاف موضوع و محمول چیه؟ میگه اختلاف به تحصل و عدم تحصله. توجه کردید؟ به تحصل و عدم تحصله، به محصل بودن و محصل بودنه. اونی که محصله چیه؟ فرض کنید که همین ناطق و فصل. اونی که محصل هستش چی هستش؟ این همون نوع هستش. پس بنابراین علامه طباطبایی هر چهار قسمی گفتیم حمله اولی میدونه. همون جایی که شما بگید الانسان و حیوان و ناطق، همون جایی که شما بگید الانسان و انسانان، همون جایی که شما بگید الانسان و حیوانان، همون جایی که شما بگید الانسان و ناطقان. حالا این چهار مورد اختلافا چجوریه؟ اولی به اجمال و تفصیل، دومی به توهم سلب شی از خودش، یعنی توهم تغایر، سومی به اختلاف ابهام و عدم ابهام، چهارمی به اختلاف بین اینکه محصل باشد و محصل نباشه، به این اعتبار برمیگرده. خب اینا اختلافاتی است که، یعنی جهت اختلافی است که در حمل اولی در این چهار نوع تحقق داره. در همه اینها اتحاد، جهت اتحاد همون اتحاد مفهومیه، و این رو هم باید علامه کاملا در واقع بهش توجه بده، چون در قسم اول که وقتی میگه الانسان و حیوان ناطق، اتحاد مفهومیه،
حالا اینا رو مثلا شیخ اشراق یه خورده اینا رو حرف داره. ال انسان و حیوان ناطق اتحاد مفهومی، ال انسان و انسان که اتحاد مفهومیه، ال انسان و حیوانون و ال انسان و ناطقون هم الله میخواد بگه اتحاد مفهومی داره. حالا این معنا رو به نحو مفصلتر در حواشیشون بر اسفار توضیح داده. در واقع ما وقتی میگیم ال انسان و حیوانون، این حیوانی که داره حمل میشه بر انسان، این همون حیوانی هستش که با انسانه، ولی الان مبهم نگاه شده، ولی حقیقتا همون حیوانی است که بعداً در ساختار انسان تجلی میکنه. توجه کردید؟ لذا این همانی مفهومی که ما در حمل اولی انتظار داریم، در این دو قسمی که علامه اضافه کرده هم ایشون میخواد بگه وجود داره، چون جنس میگه همون نوع هست مبهمن. توجه کردید؟ یا فصل میگه همون نوع هست محصلن. این تلاش است که این همانی میان موضوع و محمول درست بکنه. اون چرا که به نحو مشهور گفته میشه اینا حمله اولی نیست، رو همین نقطه است، چون در حمله اولی اتحاد مفهومی لازمه، بین انسان و حیوان اتحاد مفهومی نیست، چون این اخص است و اون اعم. بین فرض کنید که انسان و ناطق اتحاد مفهومی نیست، چون اون مرکب چیزای دیگه داره و ناطق اون رو نداره، اتحاد مفهومی نیستش. لذا در قول شایعه اینا رو حمله اولی نمیدونه، ولی علامه اینا رو حمله اولی میدونه با توضیحی که عرض کردم. حالا این بخشی از عبارت رو ببینیم چجوری شده. بله نه نه آره، یعنی در واقع اون حیوان رو که داره حمل میکنه همون انسانی هستش که مبهم نگاه شده. نه همین همین اگه اون کارو بکنیم که دیگه نباید بگیم که بین ال انسان دیگه نباید حمل ال انسان حیوانم باشه. ایشون میگه نگاه کنید، این حیوانی که شما دارید حمل میکنید بر انسان، همون انسانی است که مبهم دیده شده، همونه. لذا ایش تلاش ایشون اینه که اتحاد بیاناتی که در اسفار داره، حواشی اسفار داره، خیلی قشنگ، یعنی به راحتی نمیشه از بیان علامه گذشت. میگه این حیوانی که شما دارید حمل میکنید همون انسان است که مبهم نگاش کردید. وقتی اینجوری نگاه، وقتی از این منظر نگاه میکنید، اتحاد مفهومی کاملا مساوی هم دیگه هستن، اختلاف فقط به لحاظ این است که یکی مبهم است یکی مبهم نیست، و الا در اصل مفهوم با هم دیگه اختلاف ندارن. بخونیم این رو. عهدهما ان یتحد الموضوع والمحمول مفهوما. خب این حمل اولی رو شکل میده، ولی ما گفتیم که هر حملی علاوه بر جنبه اتحاد با جنبه اختلاف هم داشته باشه. مختلاف ما به نوع من الاعتبار، به گونه ای از اعتبار یه اختلافی باید بین اینا باشه. میدونی چرا این حرف رو میزنه به نوع من الاعتبار؟ چون وقتی اتحاد مفهومی شد شدیدترین نوع اتحاده دیگه، اون اختلاف ها باید به لحاظ اعتبارها پدید بیاد. مثلا چی؟ کل اختلاف بالاجمال و تفصیل، مثل این که موضوع و محمول اجمال و به لحاظ اجمال و تفصیل با هم مختلفن، موضوع مجمل، محمول چی؟ مفصله. فی قولنا الانسان و حیوان و ناطق، فان الحد عین المحدود مفهوما و انما یختلفان بالاجمال و تفصیل. حد که همون محمول باشه، محدود که همون موضوع باشه، اینا عین هم دیگه هستن از لحاظ مفهومی، گرچه به لحاظ اجمال تفصیل مختلف. این یک. دو، ول اختلاف بالابهام و غیرهی، اون اسم دیگری که مشهور میگن، ایشون چهارمی آورده. درست دقت کردی چی شد؟ حالا ول اختلاف بالابهام و غیرهی، این اختلاف به ابهام و غیره، این یکی مبهمه یکی غیر مبهم. اونی که مبهمه محموله، اونی که غیر، مثلا در لحاظ مثالی که میزنن، اونی که غیر مبهمه موضوع هستش. بل ابهام و غیرهی فی قولنا الانسان و حیوانان. خب این مثال الان میخواد بگه جزو مصادیق حمله اولیه، اتحاد مفهومی داره با اختلاف به حسب چی؟ ابهام و عدم ابهام. بزرگترین پرسش ما از علامه که همین باعث شده دیگران این رو جزء حمله شایع بدونن، ال انسان و حیوانان هم شایع بدونن، این هستش که چجوری شما میگید اتحاد مفهومی داره؟ نگاه کنید چی میگیشون. میگه فان الجنس هو نو مبهمن، جنس همون نو هست وقتی اون نو رو به نحو مبهم نگاه کنی. این جمله برای تلاش چیه؟ تلاش اینه که اون اتحاد مفهومی رو درست کنه. تفاوتشون میشونید، میدونید که اصلا جنس رو مستقل شما نمیتونید نگاه کنید، همش در ذیل چیه؟ انواعه. هر وقت شما هر نوعی رو مبهم نگاه کردید جنس میشه، همونه، چیز دیگه نیست. نور رو شما مبهم نگاه، بیان علامه رو من دارم تحریر میکنم، هر وقت نور رو مبهم نگاه کردید جنس. آره اختلاف حقیقی نیست، یعنی به لحاظ حیوانی که داره هم میشه برای انسان. یه وقتی شما حیوان را نوعی برای در واقع جنس بالاتر لحاظ میکنید، نه اون یه چیز دیگه است، فرق میکنه. اما حیوانی که جنس باشه اینجوریه، متحد است، مساوی است با هر نوعش. بیان علامه الان تو این فضا به این شکل است. آره وقتی لا به شرط نگاه بکنید همونه، لذا میتواند عیناً متحد با او بشود. توجه کردید؟ اگه وقتی لا به شرط به حیوان نگاه بکنید همون نوعه، چیز دیگه نیست که. من احساس میکنم چون علامه مشکلی که در این ادعا داره اتحاد مفهومیه، تلاش میکنه با این بیان که اون اتحاد مفهومی رو درست بکنه، همون رو که دیگران میگن اینجا اتحاد مفهومی نیست، چون این اهم اون اخصه، لذا حمل شایع است نه حمل اولی. در حمل اولی موضوع و محمول باید متحد باشن مفهومن. ایشون در این جمله ها در تلاش هستش این اتحاد مفهومی رو سامان بده. فإن الجنس هو نوع مبهمن. قسم سوم ول اختلاف به تحصیل و غیره. این رو باید دقت کرد. میدونید که نوع هم یک مفهوم محصله، درسته؟ فصل هم یک مفهوم محصله، ولی باید این نکته توجه کرد که فصل محصله و نوع چیه؟ محصله، یعنی ذاتاً تحصل نداره، تحصلش به خاطر چیه؟ به خاطر فصلشه. خب اگر ما فصل رو بر نوع حمل بکنیم، در اینجا ایشون معتقد هستش که حمل اولی شکل گرفته، اختلاف به چیه؟ به محصل بودن و محصل نبودن، اختلاف به این هستش. اتحاد به چیه؟ میگه اتحاد مفهومیه، اینجا راحت‌تر ایشون میتونه حرف بزنه، یعنی بین نوع و فصل اتحاد چی هستش؟ مفهومیه. هر چی که انسانه یعنی نوعه، فصل هم هست، هر چی که فصله برسد بکنه نوع هم هستش. مضاف بر این که اگر شما بخواید همون نوع رو به لحاظ محصلیتش در نظر بگیرید میشود همین فصل. توجه کردید؟ ولی اختلاف به تحصیل و غیره، کلمه تحصیل هم واژه خوبی، یعنی بحث محصله. توجه کردید؟ ولی اختلاف، گرچه اگه بالمحصل می آورد بهتر بود، ولی اختلاف به تحصیل و غیره فی قولنا الانسان ناطقان، اون وقتی که فصل بر نو حمل بشه. فان الفصل هو نو محصلا، می فهمات فصل همون نو هست در حالی که تحصل می دهد به او. هر وقت نو رو محصلا نگاه بکنید همون فصله، هرگاه نو رو محصلا نگاه بکنید غیر از فصله. ولی الان شما در حمله اولی وقتی صورت میدید، حمله اولی شکل میدید، شما نو رو وقتی این موضوع قرار میدید و فصل رو برش حمل میکنید، این اتحاد مفهومی به این شکلی که فصل که محموله که محصله، شما نو رو هم باید از این منظر نگاه بکنید تا اتحاد مفهومی شکل بگیره. محصلا، بله محصلا. کما مر فان الفصل، محصل نخونیم، فان الفصل هو نو محصلا. کما مر فی مباحث الماهیت، نوشتم صفحه 81 از کتاب ما. این قسم سوم و اما قسم چهارم. قسم اول و قسم چهارم رو همه مطرح میکنن. دو قسم وسطی است که عرض کردیم، حالا مطابق بیان رو که است ویژه علامه است. و کل اختلاف به فرض شی مسلوبا عن نفسه فیغایر نفسه نفسه ثم یهمل علی نفسه لدفع توهم المغایره. یعنی این اختلاف، اختلاف فرضی و توهمیه، ولی این فرض و توهم باید بالفعل باشه، چون ما گفتیم اتحاد با اختلاف بالفعل، منتها این اختلاف توهمیه، ولی این اختلاف توهمی الان توهم شده. توجه کردید؟ در چون این فرضی هستش که ما این قسم چهارم حمله اولی رو میتونیم شکل بدیم. و مثل اختلاف میان موضوع و محمول به حسب این که فرض کردیم شی را که از خودش سلب بشه، پس بنابراین مغایرت دارد خودش خودش را، چون اینجوری توهم شده ثم یهمل علی نفسه، بر خودش حمل می شود لدفع توهم المغایرت، اون توهم مغایرت دفع کنه. فیقال مثلا الانسان انسانون، میگیم انسان انسانه. حالا اینا به حسب استقرا است، توجه کردی؟ اینا به حسب استقرا است. ممکنه موارد دیگه هم بشه که اضافه کرد. برخی از مواردی که ظاهرا شبیه به حمله اولیه، اینا رو باید مراقب باشیم با حمله اولی خلط نشه. مثلا گاهی اوقات میگیم مثلا فلانی فلانی هستا، توجه کردی یه چیزی رو بر خودش حمل میکنی، مثلا این خدا خداستا، این حمله اولی نیست، این میخواد تاکید، یعنی یه بار اضافه تری داره، میخوام بگیم خود رب هست، مهربان هست، رؤوف هست، قادر هست، قدرت داره، به اون چیزها توجه میشه. به ظاهر حمله اولیه ولی واقعا حمله اولی نیست و اینها در عرف عموم هم بسیار شیوع داره. حالا در هر صورت این قسمت بیان علامه مهمه. تا اینجا رو معمولا در حمله اولی میگن، اینکه موضوع و معمول مفهوما با هم متعهد هستن، تغایرشون اعتباریه، با این بحثایی کردیم معمولا گفته میشه. اما این قسمت نگاه کنید، ولما کان هذا الحمل ربما یعتبر فی الوجود العینی. خب از اونجایی که گاهی از اوقات این حمل، یعنی همین حمله اولی، این همانی که ما توضیح دادیم، معتبر میشه در وجود عینی. منظور از این که معتبر میشه در وجود عینی یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم بگیم در خارج هم اینا متحدن، در مفهوم و ذهن هم با هم دیگه متحد هستن. اگر ما میگیم اینا متحدن، یکی هستن، یعنی در خارج و ذهن. توجه کردید؟ خب چون علامه میفهمه، چون گاهی از اوقات اینجوریه، وقتی این حرف رو میزنه معنای سخن علامه چیه؟ اینه که حمله اولی روشون دو جور میدونه، نگفته همیشه اینجوریه، که میگه گاهی از اوقات اینجوری اعتبار میشه، بس معلوم میشه ایشون هم این خودش محل بررسیه. آیا حرف مرحوم سبزواری رو ما باید بپذیریم که همیشه در حمله اولی اینجوریه، یا اینکه نه بیان علامه رو باید بپذیریم که گاهی از اوقات هم اتحاد در خارج هم اتحاد در ذهن ملاکه، گاهی از اوقات فقط اتحاد در ذهن ملاکه، اتحاد فقط مفهومی. این یک پرسش اساسی رو علامه باید جواب بده. میشود بگیم دو چیز مفهوما با متحد هستن با اینکه به نحو نفس الامری نخواهیم این دار بکنیم؟ میشه این کارو کرد؟ چه جوری باید این کارو کرد؟ چه جوری میسور هست؟ این پرسیدی که علامه باید جواب بده، الان بهش نپرداختم. حالا در صورت علامه حمله اول اینی متوجه هستش که این هم هست. حالا دو سنخ داره ولم، حالا چون دو سنخ داره ایشون یه پیشنهاد میکنه، میگه بهتره ما اصلا حمله اولی رو نگیم اتحاد مفهومی، چون اگه مفهومی بگیم فقط یه شاخهش رو مطرح میکنه، بهتره بگیم اتحاد ذاتی. اگر بگیم اتحاد ذاتی، یعنی موضوع و معمول ذاتن با هم متحد هستن، این هم شامل اتحاد خارجی میشه، چون کلمه مفهوم دیگه توش نیست، هم اتحاد چی؟ مفهومی میشه، هم مفهومی و هم خارجی، هر دوتا رو میتونه پوشش بده. ذاتی این شایستگی رو داره، البته اینجوری نیست که ذاتی بگیم حتما خارجی هم باشه، میتواند آزاد است از این معنا. فقط یه توضیح بنده اضافه بکنم و اون هستش که مراد از این ذات یا حقیقت یا گاهی اوقات ماهیت که در اینجا گفته میشه، معنای عامش مراده، چون حمله اولی اختصاص به در اختصاص به جایی که فقط ذات اصطلاحی که ماهیت هست نداره. توجه کردید؟ حمله اولی مثلا ما میگیم وجود وجود است، خدا خدا هست، وحدت وحدت است، فعلیت فعلیت است، حمله اول عدم عدم است. وقتی ما میگیم العدم و عدمون، حمله اولیه، مگر اینکه به معنای حمله شایع مرادمون باشه، العدم و معدومون بگیم، این عدم تو خارج نیست که اون حمله شایع است. توجه کردید؟ و الا همه اینا حمله اولیه. حمله اولی که شد، پس ما باید مواظب باشیم اگر گفتیم موضوع و محمول ذاتن، مثلا تو نهایه داره ماهیتن، ذاتن ماهیتن حقیقتن با هم دیگر مشترک هستن، یک معنی عام میمد نظر ماست، فقط ذهن ما متوجه ذوات ماهوی نشه. توجه کردید؟ این بحثا، این بحثی که اینجا گذشت در اون مباحثی که راجع به ماهیت و حقیقت ماهیت که میگیم ماهیت اونی هستش که نه موجود است و نه معدوم هستش، بحث مشکل ارتفاع نقیزین به وجود میاد، راه حل هایی که در ارتفاع نقیزین گفته میشه، یه راه حلی که علامه داده که به حساب اختلاف حمل حل و فصل خاص بکنه، شای مطهری هم خیلی مفصل بهش پرداخته، یه مشکل بزرگی اونجا درست میشه مطابق بیان علامه. ما در مباحثه ها گفتیم از جمله دفاع هایی که میشه از علامه کرد و از اون مشکلات عبارت هایشون رو رهایی داد، گرچه اونجا خیلی واضح نیست، همین بیانی است که علامه در اینجا مطرح کرده و حمله اولی رو توسعه داده، به ذوات خارجی و اینها هم کشونده. ولما کان هذا الحمل ربما یعتبر فی الوجود العینی. پس این اعتبار در وجود عینی الان معناش منظورش روشن باشه، منظور چیه؟ مثلا ما وقتی میگیم الانسان و انسانان، فقط نمیخوام بگیم مفهوم انسان مفهوم انسانه، نه، واقعا تو خارجم همین جوری انسان انسانه، چوب چوبه. این اتحاد بین موضوع و محمول تو محکیهای نفس الامریشون هم هست. رجا کرد. حالا یه خورده جلوتر بریم، اتفاقا چون اونجا اینجوری هستش، ما میتونیم در ذهنمون این گزاره رو تشکیل، همون ادعای است منون سبزواریه، چون در خارج یعنی بحث حمل نفس الامری، حمل حالا فلسفی اسمشو گذاشتیم، همون هویت، همون اتحاد، چون اونجوری هست ما تو ذهن اجازه داریم این کار رو انجام بدیم. منتها مراد از خارجیت در اینجا خارجیت مطلقه منظوره. خیلی خوب، مرحوم سبز و دقیق تر دیروز گفتم، یعنی منظورش اینه، یعنی یک قیود رو اضافه کرده. نمیخوام بگم، ممکنه بیشتر مایل باشم به بیان سبزواری. توجه کن، بله، عدم عدم ما که عدمش نکردیم، ذاتی دارد که خودش عدم هست. العدم و عدمون رو دو جور میشه معنا کرد. یه وقتی میگید العدم و معدومون، اون حمل شایع است. ولی یه وقتی میگید العدم خودش خودش است. توجه کردید؟ العدم و معدومون مثل یعنی بازگردان قضیه سالبه است. میگید لیس العدم به موجودن، لذا هم شایع است. ولی وقتی میگید العدم و عدمان، یعنی العدم خودش خودشه، عدم دیگه جنس وجود نیست، عدم دیگه ماهیت نیست، عدم دیگه فعلیت نیست، عدم دیگه بالقوه نیست، عدم دیگه اینا نیست، خودشه، هر چیزی خودش خودشه، درسته؟ این چیز به معنای مطلق شی عدم رو هم میگیره. بله، ذهنی که به لحاظ خارجیتش مد نظر قرار بگیره، از این منظر مد نظر هست. خیلی خوب، آره دیگه، ذاتن رو گفتیم، فقط مختص به ماهیت نکنید. ولما کان هازل هم رو به ما یعتبر فی الوجود العینی کان الاسوب ان یعرف به اتحاد الموضوع یعرف چی؟ حمل اولی، این همین حملی که ما داریم بحث میکنیم، یعرف این حمل به اتحاد موضوع و محمول ذاتن، گاهی ماهیتن. ولی این ذات و ماهیت فقط تو مفاهیم ماوی نبریم، این مطلق خیلی دارش وسیع. خب و یسمى هذا الحمل حملا اولیا ذاتی، این حمل میگن حمل اولی ذاتی. حمل اولی ذاتی که میگن، حمل اولی چون ضروری بدیهیه، چون حمل خودش بر خودشه دیگه، در همه این شقوق همینجوریه، چون حمل خودش بر خودشه. حالا شیخش را اعتراضایی داره اینجا. خب این میشه اولی. و اما ذاتی چرا میگیم؟ در بدایه تو حاشیه بدایه یک وجه تسمیه دیگر گفتن، ولی اینجا به قرینه عبارت قبلی یک وجه تسمیه جدید اینجا ارائه شده. اگه میگیم حمل اولی ذاتی که میگیم، این ذاتی به خاطر اینکه ملاک اتحاد چیه؟ ذاته. چیزی اینجا نگفتن حمل اولی هم ذاتی هن، ولی به لحاظ جمله قبل ما میگیم ذاتی رو، پس اینجوری شد داریشون وجه تسمیهشون میگیم. ولی تو بدایه، تو حاشیه بدایه بعدا نگاه بفرمایید، اونجا بیان دیگه ای داره. این یک نوع هم. و اما حمل دوم، حمل دومی که تعارف عمومی روش هست، حمل شایع صناعی هست. حمل شایع صناعی در چجوریه؟ حمل شایع صناعی در اینجا هستش که بین موضوع و محمول اختلاف مفهومیه. خب اینجا دیگه اختلاف برای ما خیلی واضحه، دیگه نباید دنبال اختلاف بگردیم، اعتبار اختلاف خیلی واضحه، مفهوم اینا با هم مختلفن. جهت اتحاد کجا هستش؟ میگیم جهت اتحاد وجود خارجیه. پس در موضوع و محمول هرگاه اتحاد وجودی و اختلاف مفهومی باشه، در اینجا چی میگیم؟ در اینجا میگیم حمله شایع صورت گرفت. منظور از خارجی خارجیت مطلقه است. لذا اگر ما مثلا بگیم الانسان و کلیون، این حمله شایع صناعی یا حمله اولیه؟ حمله شایع است. این توجه داشته باشید، نگید خب این که در خارج نیست، انسان که در خارج کلی نیست، نه، اون انسانی به نحو خارجیت مطلقه، این انسان با این کلیت اختلاف مفهومی دارن، اتحاد در وجود دارن، یعنی یک چیز هست که هم انسان هم چیه، یک وجود هست که هم انسان هم چیه، کلیه. پس مراد از این میگیم در به حسب وجود، وجود به نوع مطلق مد نظر ما هستش، خارجی مطلق. این اختلاف مفهومی، مفهوما اختلاف دارن و اتحاد به حسب وجود دارن. اینها حمل شایع رو شکل میده. یه بحث بسیار خوبی رو علامه اینجا پرورنده که در نهایه اینا نیست، من دیگه الان چیز ذهنم نیست که آیا حکمای دیگه این بحث تر کردن، این الانم نگاه نکردم دیگه، خیلی بحث زیبایی است و اون هستش که شما که میگید اختلاف مفهومی دارن و بعد اتحاد وجودی، اتحاد وجودی دارن، به حسب وجود اتحاد دارن. یه چیزی که برای ما خیلی واضح اینه که در دسته مفاهیم ماهوی یک مشکل جدی در اینجا، یک سوال خیلی مهم مطرح است و اونه که چجوری میشود اتحاد وجود، یعنی یک وجود هستش دیگه، چجوری میشود یک وجود، یک وجود دو تا مفهوم مختلف ازش بر بیاد تا ما بتوانیم حمل شایع رو در اونجا جریان بدیم. خب این بحث خیلی دامنه وسیعی، یعنی سوال خیلی خوبیه، دامنه خیلی وسیعی داره. علامه به بخش‌هایی ازش پرداخته که ما الان اینجا توضیح میدیم. خب علامه اینجا میفرماد در حمل شایع، ها هنایی که اینجا آورده منظور این در حمل شایع، در حمل شایع یک نکته ای است که باید توجه کرد. حالا یا همینجوری جلو میریم عرض میکنم. ایشون میگه، علامه میگه ما برخی از نکاتی رو که قبلا گفتیم و دوباره تکرار بکنیم، نه نکاتی که الان در مراحل قبل گفتیم. یک نکته ای که قبلا گفتیم این هستش که وجود تقسیماتی داره، مثلا میگیم وجود یا فی نفسه هست یا فی غیره. خب اون وجود فی نفسه یا لنفسه هستش یا لغیره، حالا تقسیم بعدی مطرح نشده، به نفسه هست یا به غیره، اینجا کاری باش نداره. پس بنابراین این تقسیمات ما قبلا داشتیم، اصطلاحات مختلف شد، تو مرحله دوم که بحث مستقل رابط بود مفصل گذروند، این تمام شد. یه نکته دیگر هم تو همون مباحثات تو همون مرحله توضیح دادیم و اونی که هیچگاه یک وجود نفسی، وجود نفسی یعنی چی؟ وجود فی نفسه. اولا وجود فی غیره ماهیت تحویل نمیده، قبلا گفتیم، بیان علامه ولی خب حرف زیاد بود اونجا. وجود فی غیره ماهیت درست نمیکنه. اونی که ماهیت ساز است، یعنی ما میتوانیم ماهیتی از او انتظار بکنیم، چی هستش؟ وجود فی نفسه است که طرد عدم از ماهیتی میکنه، یعنی ماهیت به ما میده. خب همونجا گفته شد که هیچگاه یک وجود فی نفسه، این وجود نفسی، دو ماهیت تحویل نمیده، یا به بیان دیگر هیچگاه دو ماهیت به یک وجود فی نفسه موجود نمیشه. همینجا یک داخل پرانتز باز کنم، اگر که مسئله بحث ما رو این مقدار واضح میکنه، اگر میشد دو تا ماهیت به یک وجود فی نفسه موجود میشدند، خب در اون صورت جریان حمل در اون بستر راحت بود، چون اتحاد وجودی بود و اختلاف مفهومی هیچ مشکلی نداشت. در حالی که ما اونجا تثبیت کردیم، گفتیم دو تا ماهیت اگر ما داشته باشیم هیچ وقت به یک وجود موجود نمیشن، یعنی هر وجودی یک ماهیت تحویل میده. این رو از دو ناحیه میتونستیم بگیم، اینکه هر وجودی یک ماهیت داره، از اون ور هیچ وقت دو ماهیت به یک وجود موجود نمیشن. خب اگر اینجوری هستش، در دو تا وجود فی نفسه شما نمیتوانید هم رو برقرار کنید. حالا علامه این تفسیر نداده، من یه خورده مفصلش کنم. هرگاه ما دو تا شی رو در نظر بگیریم، دو تا چیزی که می‌خوایم بر هم حمل بکنیم، یعنی موضوع و محمولی رو که، یا چیزی که می‌خواد موضوع محمول بشه، این رو در نظر بگیریم، از این منظری که علامه وارد شده وقتی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم سه حالت به وجود میاد. یکی این که ما دو تا وجود فی نفسه اینجا داشته باشیم با دو تا ماهیت، یعنی هر ماهیت یک وجود، وجود فی نفسه داشته باشه، دو تا وجود فی نفسه و یک ماهیت. حالا این نکته رو اضافه کنم به بحث به لغیره. خب پس بنابراین یه اصلاحی صورت بدم این بحث اینجا رو. پس ببینید، اگر میشد دو تا ماهیت یک وجود فی نفسه میداشت، ما میتوانستیم چیکار بکنیم؟ ما میتوانستیم حمل رو در اینجا صورت بدیم. اما حالا ما بحث وجود فی نفسه و نفسی رو با مسئله لغیره هماهنگ بکنیم. با توجه به تقسیمی که ما در این بحث داریم، میگیم وجود فی نفسه گاهی از وقت لغیره است، گاهی از وقت لغیره نیست. از این منظر سه حالت به وجود میاد. این تکمیلی بود که خواستم عرض بکنم. یعنی ما وقتی وجود فی نفسه رو با اون تقسیم بعدی لحاظ میکنیم، سه حالت به وجود میاد. یک حالت اینه که اونی که میخواد موضوع و محمول بشه، هر دوتا وجود فی نفسه لنفسه باشه، یک. دو، هر دوتا وجود فی نفسه لغیره باشه. دو. سه، یکی وجود فی نفسه لنفسه باشه، یکی وجود فی نفسه لغیره باشه. بحث لغیره رو اینجا آوردیم تا یواش یواش زمینه مسئله هم رو آماده بکنیم. پس ایشون در یک مرحله گفت که چی؟ اگر دو تا وجود فی نفسه باشه و دو تا ماهیت ما داشته باشیم، اینجا شرایط هم برقرار نیست. یه چیز دیگه اضافه کردیم، بحث لنفسه و لغیره بودن. از این منظر ما سه حالت پیدا کردیم: هر دو تا وجود فی نفسه لنفسه باشه، هر دو تا وجود در واقع فی نفسه لغیره باشه، یکی فی نفسه لنفسه، یکی هم فی نفسه لغیره باشه. حالا شق اول رو بررسی کنیم. شق اول اینه که هر دو تا وجود فی نفسه لنفسه باشه. وقتی از این منظر نگاه میکنیم، باز میبینیم هیچ گونه ارتباط اتحادی میانشون برقرار نمیشه. پس بازم زمینه حمل، بستر هم در چنین شرایطی فراهم نمیگه. اگه دو تا وجود فی نفسه لنفسه رو در کنار هم در نظر بگیرید، نمیتونن بر هم حمل بشوند، چون اختلاف صرفن، جنبه اتحاد ندارند. حالت دوم، اگر دو تا وجود فی نفسه لغیره ما داشته باشیم، آیا فضای حمل برقرار است؟ این موردی که الان مطرح کردیم، خود این مورد محل اختلافه. این برمیگردد به این بحث که آیا حمل عرض بر عرض قابل قبول هست یا نیست. حمل یعنی میگم این ارتباط عرض با عرض، حمل حمل فلسفی، یعنی عروض عرض بر عرض قابل قبول هست یا نیست. اگر کسی این عروض رو قبول نکنه، پس این فرض باطل است، به خاطر اینکه اصلا عروض عرض بر عرض قبول نمیشه، چون فی نفس لغیره اینه معرض دیگه. اینکه عرضی بر عرضی بنشینه، این قابل قبول نیستش، اگه کسی نپذیره، که غالبا نمیپذیرن. اگر کسی بپذیره، یه توضیحی داره برای شکل گیری هم که این رو بذارید شق سوم بررسی کردیم عرض خواهم کرد. شق سوم قضیه اینه که چی؟ یکی وجود فی نفسه لنفسه داشته باشه. اذعان میکنید که اگر یک لحظه فکرتون جای دیگه بره، دیگه خراب میشه دیگه، درسته؟ اینجور ساکت و آرام نشستید، ذهن نبره جای دیگه، همینجا باشیم. شما فرض کنید ما اینجا داریم همینجوری تو تخت سیاه داریم مینویسیم، شما این رو شما فرض کنید همینجوری داریم جلو میریم. فرض سوم اینه که یکی فی نفسه لنفسه باشه، یکی فی نفسه لغیره باشه. اگر چنین فرضی ما داشته باشیم، این دوتا را اگر از جنبه فی نفسهشون نگاه بکنیم، باز هیچ گونه اتحاد و ارتباطی بینشون نیست. این همونی بود که اول عرض کردیم. از جنبه فی نفسه نگاه بکنید، دوتا وجود هست، دوتا ماهیت هست، هیچ ارتباطی با هم ندارن، حمل هم اتفاق نمیافته. اما چون یکی لغیره هست، یه اتفاق دیگری اینجا میافته، و اون اینه که این وجود فی نفسه لغیره یک حالت ناعتی برای وجود فی نفسه لنفسه دارد. همونی که ما به عنوان وجود رابط میگفتیم یک رابطی اینجا هست، حالا اگر قبول بکنیم ما همین اون بحثی که گذروندیم، همونی که ما به عنوان وجود ربط، وجود رابط اینجا قبول میکردیم، اگر یادتون باشه تو همون بحث وجود مستقل و رابط، جزء فروعاتی که علامه اونجا گفتن این هستش که یکی از فروعات اینه که وجود رابط موجب ارتباط بین دوتا وجود نفسی میشه، به لحاظ وجودی دوتا وجود نفسی را به هم مرتبط میکنه. حالا اینجا میخوایم ازش استفاده بکنیم که اگر وجود فی نفس لنفس داشته باشیم و وجود فی نفس لغیره داشته باشیم، این وجود فی نفس لغیره به خاطر حالت ناعتی که با او پیدا میکنه یک وجود رابط در اینجا هستش. وجود رابط موجب اتحاد وجودی میان این دو سنخ از وجود نفسی برقرار میکنه، و از این منظر بستر برای حمل اتفاق میفته، چون حمل یه شرطش اینه که وحدت و مایی داشته باشن. دو تا وجود فی نفسه وقتی به نوع فی نفس نگاه بشه، اینا هر کدوم خودشون یه چیز هستن، ارتباط برقرار نمیشه. بعد اون شقوق رو گفتیم، همه رو توجه داشته باشید، ولی تو اینجا یه اتفاقی میفته که اون وحدت و ما میتونه شکل بگیره. علامه اینجا میگه که در حمل شایع وقتی ما میگیم اتحاد وجودی برقرار میشه، باید توجه داشته باشیم این اتحاد وجودی فقط در جایی هستش که یک طرف وجود ناعتی داشته باشه، و الا اتحاد وجودی برقرار نمیشه. حالا بیان علامه مطابق مشهور این هستش که یکی وجود فی نفسه لنفسه داشته باشه که معمولا موضوع قرار میگیره، و یکی هم وجود فی نفسه لغیره باشه که اون چی باشه؟ محمول قرار بگیره. برگردید به اون شق دومی که توضیح دادیم. همین شروع کشیدید دیگه، درسته؟ برای من واضحه، همین وسطی، همین وسط هست. خب این شق وسطی که ما اینجا درست کردیم براش، که دو تا وجود فی نفسه لغیره بوده، اگر عروض عرض بر عرض رو بپذیرین، باز به خاطر همون نکته که تو شق سوم گفتیم اتحاد وجودی بینشون برقرار میشه. یکی رو که موضوع قرار میدید، گرچه اونی که موضوع قرار گرفت نسبت به یک وجود فی نفسه لنفسه حالت نایتی داره، ولی الان این دومیه، وجود فی نفسه لغیره دومیه، نسبت به اون وجود فی نفسه لغیره اولیه حالت چی داره؟ نایتی داره. به لحاظ اون حالت نایتی و وجود ربطی که اینجا برقرار شده، اگه کسی این حرف بپذیره، این ربط در ربط، توجه کرد چی شد؟ ربط در ربط. خب اگر این جور نگاه بکنیم، بستر برای هم فراهم میشود. عبارت رو بخونیم که باز مجبور نشیم فردا همشو بگیم. و هاهنا نکتتان، هاهنا یعنی در حمل شایع، نه این مطلق حمل، در حمل شایع یک نکته ای هستش. یجب التنبیه علیها و هی انه قد تقدم فی المباحث السابقه. یک، در مباحث گذشته این دوتا نکته روشن شد. نکته اول، ان الوجوده ینقسم الى ما فی نفسه و ما فی غیره، این یک تقسیم بود. و ینقسم ایزن، این ینقسم ایزن عبارت خیلی روان نیست، چون ظاهر ینقسم به چی برمیگرده؟ به وجود، ولی وجود فی نفسه این تقسیم رو داره، نه مطلق وجود. یعنی ینقسم وجود فی نفسه ایزن الى ما لنفسه و ما لغیره. خب این لغیره رو چی میگن؟ یه اصطلاح خاص داشت، و اول وجود نعتی یا نائتی، درسته؟ یا رابطی، نه رابط، رابطی. چنانچه وجود فی نفسه رو میگفتن وجود چی؟ نفسی، وجود محمولی. و این یک نکته که قبلا گذشت. نکته دوم که قبلا گذشت، و تقدم عیزن امتناع ان توجد ماهیتان به وجود واحد نفسیین. همینجا ما یک حرف با علامه داریم، خیلی داره مفصل میشه. ببینید ایشون گفته ماهیتانه، یه حرف با علامه داریم، یعنی این نکته مهمیه. آیا در حمله های شایعی که موضوع محمولش ماهیت نیستند، اونجا مسئله به چه شکل باید سامان پیدا بکنه؟ مثلا در جایی که ما محمول های ثانی فلسفی رو داریم هم میکنیم برای یک موضوعی، میگیم واحده، میگیم کثیره، میگیم فلانه، چرا علامه بحث اونجا نبرده؟ علتش اینه که در اونجا اتحاد وجودی کاملا واضحه، در اونجا اصلا تمام اونا به یک وجود موجودن. بستر برای حمل شایع در مفاهیم غیر ماوی خیلی فراهمه، تغایر مفهومی که هست، اتحاد وجودی هم به نوع شدید اونجا وجود داره. توجه کرد چی شد؟ خب چون اونی که مهمه انتزاع محال بودن، انتزاع دو تا مفهوم ماهوی از یک وجوده، و الا مفاهیم غیر ماوی از وجود کاملا میشه استفاده کرد. نه دیگه، گفتیم این دو تا مفهوم متحد مفهومی و ماهوی هن دیگه، توجه کردی؟ یعنی یک اتحاد وجودی بین اونا که خیلی واضحه در حمل اولی، در حمل اولی اتحاد وجودی این دو تا واضحه. اونجا هم نباید بگید دو تا ماهیت از یک وجود گرفته، دو تا ماهیت نیست، یکیه، توجه کردید؟ اختلاف چیه؟ به اعتباره، به اجمال و تفصیله، به فلان. نه، در موقع حیوانی که با حیوان ناطقی که با انسان لاز بشه، انسانی که با انسان لاز بشه، یا بیان علامه اون حیوانی که جنس باشه برای انسان، میگه یکی دیگه، ایشون میگه یکی دیگه، نه اون حیوانی که با انسان مختلفی که اون یه چیزی این یه چیز دیگر، به اعتبارات در حیوان برمیگرد. لا به شرط نگاه کنید یا به شرط لا نگاه کنید فرق میکنه. خب وقتی بس ما الان این باعث شد که هم منظر این بحث رو راجع به حمله اولی توضیح دادیم و چرا هاونا رو حمله شایع گرفتیم با سوالی که عزیزمون کردن، و هم بحث ماهیتان رو گفتیم. چرا گفته ماهیتان، مفاهیم دیگه رو چرا نگفته؟ چون اگر مفاهیم غیر ماهوی باشه، انتزاع اونا از یک وجود اشکالی نداره، لذا هیچ مشکلی به لحاظ اتحاد وجودی ندارن. و تقدم ایضا امتناع ان توجد ماهیتان به وجود واحد نفسی. نمی شود. چرا گفته وجود واحد نفسی؟ چون اصلا وجود واحد غیر نفسی که اصلا نمیتونه ماهیت بده بنابر نظر علامه. بله؟ ماهوی نباشه مثل معقولهای ثانی فلسفی، خب انتزاع میشن از یک وجود دیگه. مثلا یک وجود میگیم واحده، میگیم علته، میگیم معلوله، میگیم فقیره، میگیم غنیه، اینجوری.
این ساعتش انقدر کوچیکه.
بله خب. و تقدم ایزن امتناع عن توجد ماهیتان، احسنت، این همینه میخونیم، و تقدم ایزن امتناع عن توجد ماهیتان به وجود واحد نفسی. چرا گفته وجود واحد نفسی؟ عرض کردم چون غیر نفسی اصلا نمیتواند ماهیت بده بنابر نظر الله، حتما باید نفسی باشه. حالا که نفسی هستش نمیشه دو تا ماهیت از یک وجود بیاد. به انیت روده وجود واحدان العدم عن نفس ماهیتین متباینتینه، نمیشود یک وجود واحد عدم رو ترد بکند از ذات نفس، این ذات نفس هم نمیابود اشکال نداشت، از دو تا ماهیت متباین. و هو وحدت المتباین گفته برای اینکه اون حمله اولی و اینا رو خارج کنه. و هو وحدت الکثیر المستحیل عقلا، اگر بخواد دو تا ماهیت متباین را یک وجود در واقع اونو از عدم خارج بکنه، این یعنی کثیر به ماه و کثیر واحد باشن و این عقلا محال هستش. و هو وحدت الکثیر المستحیل عقلا. خب و من هنا یتبین رو توضیح دادیم ولی متنش نخوندیم، میذاریم برای فردا ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا ولا امری که این بحث دقیق است و مهمه، دوستان توجه کنم بهش.